میکنم خدمت سرکار و همچنین سلام و روز بخیر خدمت جناب آقای پاکزاد کارشناس
بزرگواری جناب کشتیارای در خدمتون هستیم. ببینیم آخرین تحولات بازار چیه؟
حتما سلام و روز بخیر هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران رو دارم و در خدمتتون هستم. قیمت اونس جهانی امروز 1394 دلار هست. البته چند روزی هست که قیمت جهانی طلا در همین محدوده ثابت مونده. به طور متوسط هر اونس طلا در این یک هفته در 1388 تا 1412 دلار اونس جهانی متغیر بوده، ولی همونطور که اشاره شد امروز اونس جهانی 1394 دلار و 20 سنت است. قیمت نقره هم هر اونس 15 دلار و 15 سنت. در یکی دو روز گذشته یه مقدار کاهش قیمت ارز و همچنین تصدیق نرخ ها در بازار باعث شده که یک نوسان خیلی کمی رو ما روی قیمت ها داشته باشیم و بر اساس همین تغییرات آخرین نرخ هایی که در حال داد و ستد در بازار کشور هست، قیمت سکه تر قدیم 4,350,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 4,530,000 تومان، نیم سکه 2,330,000 تومان، روب سکه 1,480,000 تومان و سکه های یک گرمی البته بدون تغییر 990,000 تومان به فروش رسیده. در یک هفته اخیر این اعداد سکه به صورت کاهشی بوده، مخصوصا انواع سکه در حال تخلیه حباب هست و حباب سکه هم امروز ما بین 300 تا 310 هزار تومان ارزیابی میشه. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت در بازار کشور هست امروز تا این لحظه 1,860,000 تومان هست. هر مثقال طلای 18 عیار 1,969,400 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 429,300 تومان ارزیابی میشه تا این لحظه. قیمت هر گرم طلای 20 عیار هم بر این اساس 477,100 تومان، هر گرم طلای 20 عیار عذرخواهی میکنم 21 عیار 500,000 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 524,700 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 572,500 تومان بوده و حباب سکه هم طور که اشاره شد حدود 300,000 تومان تا 310,000 تومان در حال حاضر حباب سکه هست.
درسته، انشاءالله که کاهش پیدا بکنه این حباب و قیمت سکه.
من فکر میکنم بله، البته یه نکته رو هم میگم، سکه هایی که ثبت نام شده در سال در یکی دو سال گذشته در بانک مرکزی و اینها رو دریافت کردن، اینها به مرور داره وارد بازار میشه و کاملا نرخایی که در بازار الان مشاهده میشه نشون دهنده این هست که این حباب ها در حال تخلیه شدن. بله همینطور. بله.
چه خبر از بازار ارز و کشتیاره؟
بله، آخرین نرخایی که در بازار ارز البته داد و ستد شده، هر دلار آمریکا 12,880 تومان بوده، یورو 14,640 تومان، درهم امارات هم 3,510 تومان، لیر ترکیه هم 2,250 تومان و فرانک سوئیس هم 12,971 تومان و یوان چین هم 1,874 تومان، دلار کانادا هم 9,840 تومان و دلار استرالیا هم 8,970 تومان. آخرین نرخ‌های ارزهای عمده‌ای بوده که در بازار داده شده.
دینار عراق هم همچنان 11,000 تومان هر 1000 دینار. تشکر از شما که با ما همراه شدید.
سپاسگزارم از شما آقای کشتیاری برای همراهیتون، توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم. نفس بازار همچنان ادامه داره.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، بازار سرمایه همچنان باقی است. آقای پاکزاد قرار توضیحاتش رو برای ما و شما دوستان ارائه کنه.
خواهش میکنم، البته متخصصینش باید حضور پیدا کنم. من در حد خوندن شاخص در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون.
شاخص امروز حدود 662 واحد تا الان افزایش داشته، در کانال 249000 داره نوسان میکنه، نوسانش هم تقریبا ثابت بوده و در آخرین رقمی که به عنوان شاخص کل من دارم 249379 واحده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون و نبض بازار امروز هم به اتمام رسید. باز هم ممنونم که شنونده یه برنامه نمودار هستید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
از اینکه بریم به سراغ خبرهای امروز نمودار، پیامک‌های شما رو داشتیم مرور می‌کردیم. یه پیامی برای ما اومده 0912 4 شماره پایانی 4589 گفتن که چرا پیامک منو جواب نمیدید. در رابطه با اینکه جواب نمیدیم، واقعا دست ما نیست، پیامک‌های شما بسیار زیاده، ما تلاش می‌کنیم که
زمانمونم
دقیقاً زمان ما خیلی کمه برای اینکه بتونیم یک به یک پیام‌های شما رو پاسخ بدیم. تا جای ممکن این اتفاق می‌افته، اما اگر که پیامی از دست ما در رفت، بذار به حساب اینکه تعدادشون بسیار زیاده و ما واقعا نمیرسیم که همشون رو.
حتی من یه تقلبی هم به این عزیزان برسونم، اگر خیلی در مورد سوالاتون تاکید دارید، به غیر از پویش ما که از طریق تلفن میتونید مطرح بکنید، یواشکی سوالات هم از طریق تلفن با ما در میون بذارید، ما سعی میکنیم اونها رو هم در فرصت مناسب جواب
ان شاء الله. در رابطه با سهام عدالت هم خیلی امروز ما پیامک داشتیم آقای پاکزاد.
بله.
مثلا آقای شیرانی از اهواز نوشتن که از اول هفته تا امروز هم بوده سهام عدالت پیام دادم جواب نگرفتم. البته ما در طی هفته خیلی در رابطه با سهام عدالت صحبت کردیم، تازه ترین خبرهاش رو گفتیم و گفتن که از اینترنت که حالا به سایت بانک وارد میشن، نوشته در صفحه ارسال مدت 20 روز، ولی این در صفحه ارسال هستن برای اینکه حالا احتمالاً این سود بهشون.
ببینید، اولا آمارهایی که اعلام شدیم بود که سازمان خصوصی سازی تمام رقمهایی که به عنوان سود عملکرد سال 95 و 96 تعلق میگرفت به سهامداران سهام عدالت رو در اختیار بانک ها قرار داده بود. دو تا بانک مونده بودن، یکی بانک رفاه، یکی بانک ملت، که اونها هم از شنبه و یک شنبه شروع کردن پرداخت کردن ها. اگر مثلا عزیزی مثل دوستمون که الان پیامک داده مهلت واریز به حسابش زمان داره میبره، احتمالاً توی سیستم خود بانکی و بانک عاملشون باید پرسجو بکنن که چه اتفاقی افتاده که 20 روز زمان داره میبره تا این پول واریز بشه.
بله.
چون سازمان خصوصی سازی گفته که ما همه ارقام در اختیار بانک ها قرار دادیم. یه خبر دیگه هم عزیزان داشته باشن، توی اعلام ابتدای هفته که گفتن واریز ها کامل انجام شده، یعنی تخصیص ها انجام گرفته و بانک ها دارن توزیع میکنن، اعلام شد 4,700,000 نفر هنوز شماره شبای خودشون رو وارد سیستم بانک سازمان خصوصی سازی نکردن. این عزیزان اگر مراجعه بکنن به سایت و شماره شبای خودشون رو اونجا وارد بکنن، بلا فاصله در نوبت دریافت سود سهام عمل کرده سال 95 و 96شون به صورت یک پارچه قرار میگیرن.
بله، خیلی هم عالی. و بریم به سراغ خبرهای امروزمون در رابطه با حساب‌های بانکی که فاقد اطلاعات شناسنامه‌ای هستن و قرار مسدود بشن. همین الان یه پیامک هم اومده، نوشتن که در رابطه با مسدود شدن حساب‌های بانکی که فاقد اطلاعات شناسنامه‌ای، لطفاً بیشتر توضیح بدین. اتباع افغان که حالا ممکنه که کارت این تابعیتشون به صورت کامل نیامده باشه، تکلیفشون چیه؟ حسابشون مسدود میشه یا خیر؟
به طور حتم اگر این عزیزان به صورت قانونی در کشور حضور دارن، شماره‌هایی دریافت می‌کنن از دستگاه‌های ناظر که بحث اتباع خارجی رو ساماندهی می‌کنن. اگر هم مراجعه بکنن به بانک عاملی که اونجا حساب دارن،
بله،
میتونن با گذرنامه‌ای که دارن احتمالاً این مشکلاتشون رو برطرف بکنن. ولی در رابطه با عدم درج اطلاعات معتبر سجلی، اعلام توسط بانک ملی انجام شده بر اساس مصوبه بانک مرکزی در سال گذشته که تمام حساب‌هایی که اطلاعات سجلی و کد ملی و اطلاعات شناسنامه‌ایشون درج نشده باشه، باید متوقف بشه و مسدود بشه. بانک ملی هم اعلام کرده از تاریخ 6 مرداد ماه این رو اقدام میکنه و اون حسابدار اعمال میشه. عزیزان مراجعه بکنن حالا به بانک ملی، خیلی از بانک های دیگه هم من از سال گذشته خاطرم هست که تماس میگرفتن با مشتریاشون، اونایی که نداشتن یا اطلاعات دریافت میکردن یا میگفتن به شعبه مراجعه بکنید از طریق پیامک کار انجام بدید.
آره،
هر کدوم از عزیزان حساباشون رو چک بکنن ببینن احتمالاً کدومشون رسیدگی نشده یا شماره حساب یا شماره کارت ملی شون تو اون درج نشده، مراجعه بکنن به بانک، مشکلات کمتری متوجه شون.
اصلا شاید یه بهانه باشه برای خیلی از ماها که حساب‌های بانکی متعدد داریم ازشون استفاده نمی‌کنیم، گاهی اصلا یادمون رفته.
بله،
بریم دوباره یه رصدی بکنیم، بعضیشون که اصلا نیازی نداره بریم اون حساب رو ببندیم. بله، اون حساب ببندیم، خیال خودمون
هم 5000 تومان تاش حالا به عنوان هزینه مسدود کردن از اون نگیرن خوبه.
حالا 5000 تومان ببخشید بذاریم به حساب هزینه فراموشکاری خودمون.
بله،
امیدوارم که این دوست شنوندهمون با شماره 0937 21-29 هم پاسخشون رو گرفته باشن، برن به دنبالش از بانکشون بپرسن که چه باید بکنن. خبر بعدیمون در رابطه با افزایش سقف تسهیلات مسکن مهران.
شورای پول و اعتبار شب گذشته تصویب کرده برای 200,000 واحد مسکونی تسهیلات فردی مربوط به ساخت مسکن مهر افزایش پیدا میکنه. البته در این زمینه هیچ رقمی اعلام نشده و این مصوبه تازه دیشب از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شده. انشالله هرچه سریعتر اجرایی بشه.
انشالله. و افزایش عمل کرده تولید خرما در کشور.
تولید خرما در استانهای خوزستان و بوشهر به ازای هر هکتار 1.5 تن افزایش پیدا کرده. دبیر انجمن ملی خرما هم اعلام کرده که ما بیشترین نگرانیمون بازارهای صادراتیه که به خاطر ممنوعیت‌های قبلی از دست دادیم، دوباره باید اونا رو احیا بکنیم.
بسیار عالی، امیدوارم که اتفاق بیفته. سودش به نفع خیلی از ماها در سراسر ایران هست. در رابطه با یکی از موضوعات مهم این روزها، اون هم لوازم خانگی تقلبی، ما دیروز قرار بود که گفتگو انجام بدیم، شرایط مهیا نشد و این گفتگو صورت نگرفت. در برنامه امروز قراره که عملیش بکنیم و در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم. با یک فاصله کوتاه برمیگردیم و همراه شما خواهیم بود.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، جناب آقای انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران روی خط ارتباطی برنامه نمودار هستند. آقای انصاری سلام بر شما.
منم خدمت شما سرکار خانم فقیهی و شنوندگان عزیز رادیو ایران و همکارانتون در استودیو سلام میگم و در خدمتتون هستم.
تشکر از شما آقای دکتر انصاری، بزرگوارید، ممنون که با شما هم کلام میشیم. بحث در رابطه با توزیع لوازم خانگی تقلبیه که خیلی از مردم به خاطر قیمتاش اکثرا گولشو میخورن. یک، میخوایم ببینیم چجوری میشه اینها رو شناسایی کرد. دو، بحث در رابطه با شناسنامه دار کردن لوازم خانگی در کشور بود. میخوام ببینم این طرح هم به کجا رسیده.
خیلی سوال خوبی مطرح کردید. من با توجه به اینکه امروز ظرفیت تولید لوازم خانگی هم از نظر کمیت هم کیفیت در ابعاد مختلف که مورد نیاز تمام طبقات مختلف مردم هست داره در ایران تولید میشه، ما به هیچ عنوان نیازی به این نداریم که وارداتی هم حتی به صورت رسمی صورت بگیره و استدلال داریم که از ابتدای سال 97 واردات لوازم خانگی ممنوع شد.
بله.
اما این نشانه‌ای که جناب علی فرمودید کاملا درسته. متاسفانه از بعضی بازارچه‌های مرزی، کولبران و اینها، حالا غیر از قاچاق، قاچاق هم که جای خودش هست، این کالایی که وارد میشه نه حقوق متعلقه دولت رو در ارتباط با تعرفه، عوارض، گمرک اینا پرداخت میکنن و بعد اصلا مهمتر هویت مشخصی هم ندارن. یعنی اون مارکی که رو اینا میزنن استراحاً که البته برند نیست و نباید گفت، این واقعی نیست. اینا میفهم میارن. نکته مهم اینه که چون این کالاها کالاهای با کیفیتی نیست، برند نیست، حقوق دولت رو پرداخت نمی کنن، پس به طریق اولا قیمتش هم قیمت واقعی نیست که اگر می خواستم به صورت رسمی وارد کنم. خب اینه که یکی استفاده، سوء استفاده از فرهنگ یه اقلیتی از مردم ما که میگن کالای خارجی میخواییم بخریم. من باز رو تکرار میکنم، اقلیتی، یه درصد بسیار کمی. دوباره یه سوجور راندخار رو دلال.
خب آقای دکتر، یعنی ما چطور میتونیم این تشخیص رو بدیم؟ فقط یکی این که به بازارچه‌های مرزی مراجعه نکنیم، در واقع خرید از اونجا انجام ندیم، یا نه بریم فروشگاه‌های معتبر و درخواست شناسنامه کالا بکنیم؟
آگاه باشن. شما اسمس های مختلفی به من گزارش دادن که میرسه که فلان بازارچه مرزی مثلا این وسائل رو داره. الان میفهمم
مثلا تحویل در به منزل بهتون میدن، اینا رو
در به منزل میدن. بعد من خودم شاهد این مسئله بودم. مردم یک باید آگاه باشن که اینا به هیچ عنوان کیفیت ندارن، استانداردهای لازم درشون لحاظ نشده و از همه مهمتر خدمات نصب و راه اندازی و به ویژه خدمات بعد از فروش رو ندارن. اگه یه اشکال پیدا کرد به کی میخوام بگیم بیاد اینو برای ما سرویس کنه، برای ما راه اندازی کنه.
خب آقای دکتر، بحث شناسنامه دار کردن کالای داخلی رو هم اشاره بفرمایید
که برای این کار تنها راه دادن شناسه کالا و نصب اون به روی کالاست. سال گذشته، اوایل سال گذشته این بحث مطرح بود، حتی تصویب شد که تمام مغازه ها، فروشگاه ها موظفن که شناسه کالا رو کالا داشته باشن، یعنی کالای ساخت داخل از کالای تقلبی، حالا چه به صورت قاچاق وارد شده، چمتون که اشاره کردیم غیر قاچاقی که اونم نوعی قاچاق به نظر من تلقی میشه، همین زده بشه. متاسفانه این طرح کامل نشد، عملیاتی نشد. ما تنها راهی داریم، البته اینو من خدمتتون عرض بکنم، شناسه کالا باعث بشه که اصلا مردم برن اونجا به هویت کالا رو بشناسن.
امسال فکر میکنی آقای دکتر به نتیجه برسه؟ چون زمانمون محدود، من اذیتتون میکنم بین کلامتون میاد.
بنابراین تنها راهی که به نظر من باید صورت بگیره همون شناسنامه و شناسه کالاست که باید رو کالا نصب کنن و اینو باید واقعا سازمان‌های زیرفت همت بکنن. این که ما تعداد واحدهای صنفیمون زیاده، با کمک اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و با اتاق اصلاف ما هم در کنارشون هستیم، واقعا باید یه طرح جامعه تهیه بشه و زمینای اجراشو. اینو من منطقی نمیدونم که بگن چون تعداد اصلاف بسیار گسترده و زیاد هستن این کار چگونه میشه انجام بشه. و بعد یه سوالی که مطرح کردم پارسال، خب کی میخواد اینا رو کنترل کنه؟ خب به طریق قول هر کاری، هر نظامی که باید صورت بگیره در این سطح که یه دستو استفاده بکنم، باید یه نظام کنترلی هم داشته
باشیم. ممنون از شما که با ما همراه شدید.
خیلی ممنونم از شما آقای انصاری برای همراهیتون و توضیحاتتون برای برنامه نمودار. با شما خداحافظی
خدمتون بودم و
سپاسگزارم. ممنونم از آقای انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. و امیدوارم که ما هم این تلنگر رو به خودمون بزنیم، مراقب باشیم که داریم به چه مسیری، در چه مسیری حرکت میکنیم. حمایت از تولید داخل و رونق تولید رسالت امسال ماست، حداقل این رو جدیتر بگیریم و به دنبال محصول ایرانی باشیم که هم خیالمون راحت‌تر باشه که خدمات پس از فروش داره، همین که این امنیت روانی رو برای ما ایجاد میکنه که اگر نیاز به پاسخگویی داشتیم، افرادی هستن که پاسخگو باشن برای حالا سوالی که در ذهن ماست یا اعتراضی که به محصولی داریم. امیدوارم این اتفاق بیفته و ما هم همراه باشیم با پویش رونق تولید در ایران.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است، قیمت هاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، در تأثیر هم ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالا.
من فروش کردم کنم، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواست 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هست تاجری بردم گفت که اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه درگردشم خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌ام رو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
سلام علیکم.
سلام،
من از رادیو ایران و برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
خواهش می‌کنم.
عنوان کردید توی پیامکتون که تولید کننده اسباب بازی ایرانی هستن و بله نیاز بله. به سرمایه گذاری 3 میلیارد تومانی دارن.
بله بله.
خب من میتونم خواهش کنم که ضمن اینکه خودتون رو معرفی می‌کنید، همه اون چرا که انجام میدید رو بفرمایید.
ممنونم. یه چند سالی هستش که اسباب بازی طراحی تماماً داخلی ایرانی تولید می‌کنم. حدود 60 70 نفرم از خانمایی که طراح خانوار هستن و یا تحت پوشش کمیته امداد هستن دارم استفاده میکنم و یه چند قلم کالا رو این تولید میکنیم، ولی با توجه به این مشکلات اخیر و گرون شدن مواد پتروشیمی از اواخر سال گذشته، یه ذره به مشکل نقدینگی خوردیم و توی توسعه کارمون دقیقاً به مشکل خوردیم، چون ما رو به توسعه بودیم و حدود شاید 100 نفر دیگه نیروی هم اینجوری خانم سرپرست خانوار نیاز داشتیم، ولی با این داستانایی که پیش اومد و داستان تحریم‌های جدید یکم که نه دیگه خیلی کار هم سخت شده و اصلا نمیشه گسترشش داد. من بیشتر برای گسترشش نیاز به سرمایه گذار دارم.
و بازگشت این سرمایه فکر میکنید چقدر زمان ببره؟
اگر طبق برنامه‌ریزی که من کردم، چون من فارغ التحصیل رشته مدیریت اجرایی دانشگاه هستم، فکر میکنم شاید تا 3 سال اصل و فرعش برگرده.
میزان فروشتون به چه شکلی بوده؟
ببینید من تو این چند سالی که دارم کار میکنم، خب تعداد نیروهامون خیلی کمتر بودن دیگه. از 4 نفر 5 نفر شروع کردم و الان شدن 60 نفر، حدود 65 6 نفرن. میزان نیرویی که ما جذب کردیم مشخصه چقدر پیشرفت داشتیم دیگه. درآمد خوبیه، قابل قبوله و این صنعت هم با توجه به اینکه اتوبازیای چینی خیلی توی ایران مانور میدادن، الان خیلی بهتر شده وضعیت، چون جلوی خیلی از اقلام چینی گرفته شده و برای تولید کننده داخلی خیلی خوب شده و سود خوبی هم داره. یعنی همون سودی که تاجر و دلال و تولید کننده چینی میخورده، الان همه تولید کننده های داخلی دارن استفاده میکنن، به شرط اینکه حمایت بشن دیگه. چون ما همه چیز رو قبلا چکی میخریدیم، الان همه چیز رو باید نقد بخریم، بعضی اوقات باید چکی بفروشیم. همه همکارای ما توی همین مشهد کار میکنم، توی مشهد کلی تولید کننده قوی داشتیم، خیلی هاشون دیگه جمع کردن نیستن، ورشکست شدن، خیلی محدود هستن که موندن. شاید مثلا از 50 تا تولید کننده شاید 10 تاش موندن. ما هم دیگه تو نوبتیم دیگه، انشالله نرسه به اونجا.
انشالله که به اونجا نرسه.
خیلی جالب نیست این مسیری که داره طی میشه.
انشالله که این اتفاق بیفته و ما هم حداقل تحت عنوان معنویت کار بتونیم یه بخشی از مشکل رو حل کنیم. فقط میتونم خواهش کنم خودتون معرفی بفرمایید؟
بله، من جهانتیر هستم،
تولید کننده اسباب بازی ایرانی.
بله.
بسیار بسیار متشکرم. انشالله که تو کارتون موفق باشید و خدا پشت و پناهتون باشه.
خواهش میکنم، متشکرم از لطفتون.
زنده باشید. فقط دعا کنید که انشالله ما بتونیم تو این کاری که ده پیش گرفتیم حداقل بتونیم این شغل‌های متفاوت رو معرفی کنیم و جذب سرمایه کنیم.
با همین داستانای فرهنگی و رسانه‌ای خیلی راحت قابل حله، خیلی میتونیم کمک بکنیم تو این داستان، چون خیلی ها اصلا نمیدونن همچین چیزایی. اصلا من به هر کی میگم ما داریم اسباب‌بازی ایرانی تولید میکنیم، همشون میگن مگه ایران هم اسباب‌بازی تولید میکنه؟ برندایی که توی آمریکا داره طراحی میشه و چین تولید میشه، با اونا داریم حتی رقابت میکنیم، حتی توی بازار داخلی و برای صادراتمون هم با چند تا کشور که صحبت کردیم، اونا هم خواهان این داستان هستن. قشنگ جای صادراتش هم هست. همین الان برای توسعه من چند تا محصول جدید توی ذهنم هست. همه محصولای من ابداعیه، چون من مخترم و مقام کشوری روباتیک دارم، من بین‌المللی روباتیک دارم، مقاله دارم، کتاب دارم، کلی از این کارا کردم. ولی تو بحث تولید بازم ما همینجوری میتونیم کجدار مریض بریم جلو، ولی اگر بخوایم گسترشش بدیم، همین الان شاید 10 تا 150 نفر رو بتونیم دوباره مشغول به کار بکنیم، علاوه بر این شرایطی که داریم.
من مزاحم وقتتون شدم؟
نه خواهش میکنم، ممنونم. از
زنده باشین، روز خوبی داشته باشین.
تشکر میکنم، مرسی.
خدا نگهدار.
بله، تولید کننده ی اسباب بازی.
من چند تا نکته از صحبت های این عزیزمون که بهش تبریک میگم، بابت یک مخترع، یک آدم خوشفکر، یک مدیر که داره یک صنعتی رو معرفی میکنه. یکی این که ایشون بازدهی صنعتشون عملا بالای 30-35% در ماه اعلام در سال اعلام کردن به خاطر بازگشت سرمایه 3 ساله‌ای که داشتن. این یک صنعتی با این بازدهی نرخ سودش چند برابر سیستم بانکیه و تنه میزنه به بازار سرمایه برای کسایی که میخوان وارد این بازار بشن، بسیار جذابه. از سمت دیگه اشاره کردن 100-150 نفر میتونن اشتغال مجدد ایجاد بکنن، یعنی به ازای هر فردی که دارن دوباره به اشتغال برمیگردن با این 5 میلیاردی که اعلام میکنن، یعنی چیزی حدود 40-50 میلیون تومان میتونن یک شغل ایجاد بکنن، در حالی که شغل صنعتی بالای 200-300 میلیون اعلام میشه. این بسیار جذابه. ان شاءالله که عزیزانی که نقدینگی دارن و میخوان وارد یک فعالیت تولیدی مولد بشن، با این عزیزمون تماس بگیرن، باهاشون همراهی بکنن. در سالهای اخیر کاهش ارزش پول ملی بسیاری از تولید کننده های واقعی ما رو دچار چالش کرده با سرمایه در گردش ضعیفی که پیدا کرده.
بسیار عالی، امیدوارم که جدی‌تر بگیرم. اگر که سرمایه های اندکم داریم، این بازارها میتونه برای امسال ما خیلی مناسب باشه. و یک خبر هم داشتیم در رابطه با هدف گذاری وزارت سمت برای رونق تولید.
عنوان رو جناب آقای مقیمی معاون وزیر سمت اعلام کردن که هدف گذاری شده برای تحقق شعار سال امسال بالغ بر 2000 واحد تولیدی راکت رو به چرخه تولید برگردونن. فقط اشاره کردن که 122 واحد فعال سازی شده از ابتدای سال تا الان حدود 19,000 اشتغال جدید ایجاد کردن. انشالله که این اجرایی بشه. یه جورایی ما هم با این عزیزان داریم همکاری میکنیم در وزارت سمت، انشالله که شاهد ایجاد اشتغال باشیم در پویش تولید رادیو ایران و برنامه نمودار.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. همچنان همراه باشید با برنامه نمودار.
نمودار تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
بله، جناب آقای اسدالله کارگر از رئیس اتحادیه میوه الان روی خط ارتباطی ما هستن، قرار در رابطه با کاهش قیمت میوه در بازار گفتگو بکنیم با ایشون. آقای کارگر سلام بر شما.
علیکم السلام، وقت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
ممنون از شما که با ما همراه شدید. سوال ما کوتاهه، بالاخره قیمت سیب زمینی کی میاد پایین؟ چون در مورد میوه خوشبختانه کاهش قیمت تا حدودی اتفاق افتاده.
بله، از طرف ما شما این باعث افتخار ماست امسال که باره ولی خوبی داشتن تر درختی های ما و ما شرمنده مردم نشدیم امسال. پارسال ما اصلا جواب رو برای این صحبت ها نداشتیم، امسال با افتخار میگیم که تر درختی های ما خوبه، باردهیشون خوب بوده، ارزانی هست، فراوانی هست. ما خوشبختانه انبوت تو هیچ زمینه ای نداریم جز اون نوسانی که حالا تو بحث سیب زمینی گاهن اتفاق میفته یا حالا بعضی از کالاها مثل پیاز و گوجه اینا همشون مقطعیه که
آیا کارگر فکر میکنید این مقطع کی به اتمام برسه و دوباره سیب زمینی در بازار عرضه بشه؟ چون صحبت پست برداشت هم در مناطق جنوبی مطرح بود.
بله بله، ببین مقطعی که عرض میکنم خدمتتون مثلا نمونه شما پیاز و گوجه رو داشتیم که توی نوسان 20 روزه این دوباره برگشت به قیمت، حتی کمتر از اون قیمت معمولیش هم رسید خوشبختانه. اما تو بحث سیب زمینی یه مقدار به نظر من از اون 20 روز گذشته و یه مقدار زمان
بله یه مقدار بیشتر شده کمی.
و انشالله که اینم با همون جوری که جنابادی اشاره کردین با برداشتایی که حالا ما در پیش داریم از اصفهان همدان بعدش میشه
خب البته من اشتباه گفتم جنوب، شما دارید برداشتای شما رو بهش اشاره میکنید. فکر میکنید تا مرداد ماه به نتیجه برسه انشالله؟
100%، اصلا شاید بگم زودترم این اتفاق میفته و ما جای خوشحالی داریم که مخصوصا تو پس برداشت این کالاها یعنی کل میوه و برداشت زمان تابستون و بهار تابستون ما تو این فصلایی که الان عرض میکنم خدمتتون کلن از چند جا حاصل خیز هست
عرضه میشه و برداشت صورت میگیره. ممنون از شما جناب کارگری که با ما همراه شدید. انشاءالله که صحبتی که دارید میکنید هرچه سریعتر عملیاتی بشه و شاهد کاهش قیمت هم معتدل شده
ما
در بازار سیب زمینی
خبر خوش باشیم برای مردم.
متشکرم از شما.
سپاسگزارم. با آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه میوه گفتگو کردیم. شنونده نمودار هستید. دقایق پایانی برنامه است، تا فرصت داریم خبرهای باقی مونده رو مرور بکنیم. آغاز دوباره یه طرح برخورد با پوشاک قاچاق.
این خبر رو دبیر اتحادیه تولید کنندگان صادرات نساجی و پوشاک اعلام کرده، گفته مثل سال گذشته دوباره برخورد در سطح مغازه‌ها در سطح شهرها شروع میشه. امسال هم ابتدای سال نشون داد که ما میتونیم از طریق تولید داخل بازار پوشاک رو تامین کنیم و کمبودی نداریم.
بله، و صادرات گوسفند زنده به عراق هم که تکذیب شده.
دامپزشکی بله ادعا کرده که صادرات به عراق صورت نمیگیره، اون چیکار مرز خارج شده مربوط به قطر و گوسفندها هم متعلق به ترکیه بودن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد و سپاسگزارم از همه شما دوستانی که همراه بودید با ما در طول این هفته به عنوان تولید کننده سرمایه گذار و همه افرادی که در پویش رونق تولید میتونن همراه و همگام باشن با تمام ایران و البته برنامه نمودار. امیدوارم که این برنامه در طی هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ما باز هم منتظریم هفته آینده نه هفته بعدترش در رابطه با همین موضوع بیشتر از شما پیامک داشته باشیم. در خدمت شما بودیم در طول این هفته. تهیه کننده‌مون خانم رازیگی حسین علی. صدا برداری این هفتمون، شروع هفته، پایان هفتمون با آقای احسان رفیعی بود. شنبه و چهارشنبه هماهنگی ارتباطاتمون، همکار ثابت قدم برنامه نمودار در پویش رونق تولید جناب آقای مصطفی طالبیان، نویسنده سرکار خانم محفش تکلیف، من و آقای پاکسات هم که در طول این هفته همراه شما بودیم. آقای پاکسات ممنون با شما، خدا حافظی میکنیم.
ممنون از شما، به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم از همه شما دوستان که همراه ما بودید در این هفته. روز خوش، خدا حافظ.